به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجموعه برنامه مجله رادیوی کشاورزی. مجله رادیوی کشاورزی هر روز از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنونده های محترم میشه. شمایی که کشاورزین، بهره بردارین، شمایی که مطالعه میکنید کشاورزی رو، شمایی که چه بسا دانشجوی رشته کشاورزی هستین و شمایی که علاقه مندید به موضوع کشاورزی، به خصوص در اقلیم های مختلفی که در کشورمون هست. مجله رادیوی کشاورزی تلاش میکنه که شما رو در جریان تازه ترین مطالعات، تحقیقات در زمینه کشاورزی و حوزه‌های متفاوتش قرار بده و از کاربلدترین محققان و اساتید حوزه کشاورزی دعوت میکنیم که راجع به این دانش و تجربه هایی که در این زمینه دارن با شما صحبت بکنن. ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,000 36,000 37 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. در هر مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه، هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجبه چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
درود بر شما سرکار خانم نوازنی. عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب ویژه‌ای دارم خدمت شما. امیدوارم در هر کجا که هستید و مشغول هر کاری هستید این فرصت رو داشته باشید تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های مجله رادیویی کشاورزی رو ما در خدمتتون باشیم و صدای ما رو داشته باشید. امروز دعوت کردیم از آقای دکتر اسماعیل غلامیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، در خدمتشون هستیم و قصد داریم در مورد مدیریت کنترل تلفیقی مگس میوه مدیترانه ای صحبت بکنیم. میدونید که در سالهای اخیر مگس میوه مدیترانه ای یکی از مهمترین آفاتی شده که روی باغها متاسفانه و درختان مختلف آثار سوی متعددی رو برای باغدارانمون ایجاد کرده. امروز می‌خوایم بیشتر به این مسئله بپردازیم و ببینیم راه‌ها و اقداماتی که باید برای کنترل آفات انجام داد تا خسارت اقتصادی کمتری وارد بشه شامل چه مواردی هست. آقای دکتر غلامیان سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
زنده باشید. آقای دکتر، صحبت کوتاهی که داشتم رو شما شنیدید. میخوام که عزیزان و شنوندگان ما از قول شما با تاریخچه فعالیت این آفات در ایران بیشتر آشنا بشن. راجع به چرخه زندگی آفات هم یه صحبتایی رو داشته باشید ممنون میشم ازتون.
مگس میوه مدیترانه‌ای برای اولین بار در سال 1354 روی میوه هلو در باغات و باغچه‌های اطراف ایستگاه راه آهن مشهد دیده شد و بعد از اون هم با فاصله کمی در شهرهای اطراف شهر یزد. در سال 1354 تا 1357 در قسمت شرق استان مازندران فعالیت داشت و در سال‌های 1359 تا 61 پاکسازی شد، یعنی در هیچ قسمت ایران از جمله در استان مازندران به عنوان یکی از کانون‌های آلودگی مادگی این آفت نداشت.
بله.
حضور مجدد این آفت در استان مازندران در آبان ماه 1385 روی میوه خرمالو و پس از اون روی میوه نارنگی دیده شد و این آفت به شکل به اصطلاح فزایندی شروع به پخش شدن و انتشار کرد و تا سال 1390 کل استان مازندران و استان گیلان، تمامی شهرهای استان گیلان و مازندران آلوده به این آفت شدند. همچنین ما از استانهای مهمی که میتونیم بگیم در این سال به اصطلاح آلوده به این آفت شدند استان فارس بود، به خصوص روی انار و استان یزد. البته در استانهای دیگه هم داشتیم ولی عمده آلودگی و عمده خسارتی که این مگس داره وارد میکنه در استان مازندران هست و سپس در استان گیلان و میزبان مرجح اون هم در حال حاضر بعد از خرمالو برای ما خیلی اهمیت داره به صورت اختصاصی مرکبات هست، یعنی ارقام نارنگی، ارقام پرتقال، به خصوص ارقام نارنگی یکی از میزبانهای به اصطلاح خیلی مهمه. شرطمند یه چیزی که باید ما در نظر بگیریم این هست که مگسی میوه مدیترانه‌ای جز 10 آفت برتر دنیاست، یعنی ما میخواییم بگیم به خاطر همین در دنیا بهش میگن دیزاستر، یعنی مصیبت بلا، بهش آفت نمیگن، یعنی اینقدر. علتش این هست که هم شرایط آب و هوایی سرد و خیلی خوب تحمل میکنه در زمستون، یعنی راحت از بین نمیره، و دوم که تنوع میزبانی بسیار بالایی داره، یعنی در دنیا بالغ بر 347 گونه ثبت شده ما داریم که مگسی میوه بهش خسارت میزنه و از این میزبان‌ها ما الان در استان مازندران که به هر حال استانی هست که به شدت آلوده هست به این آفت، ما میتونیم از کل ارقام به اصطلاح مرکبات، یعنی نارنج، انواع نارنجی‌ها، و از اول سال اگر بخوایم شروع کنیم همین الان کم کم رقم‌های هلو، بعدن گلابی، انواع مختلف انجیر، خرمالو و بعد از اون در پاییز که میرسه اواخر تابستان پاییز میرسه به نارنگی روش خسارت میزنه. البته اینو باید در نظر داشته باشیم که در تمام دنیا اینطوری نیست، کشورهای مختلف میزبانهای مرجع مختلفی دارن، یعنی امکان داره در ایران نارنگی و پرتقال و اینا باشه ولی در کشورهای دیگه شما میزبانهای دیگه داشته باشید. از کشورهای مهم هم شما میتونید بگید کشور آمریکا هست، اسپانیا هست، ایتالیا هست، کلا حضور مدیترانه نسبت به این آفت به اصطلاح خسارت وارد میکنه در اونجا.
آقای دکتر همشون از یک خانواده‌ان یا
نگاه کنید مگسی میوه مدیترانی از خانواده مگس‌های میوه است. ما میگیم تفریزید مگس‌های میوه، مثلا مگس زیتون ازشون دارید، مگس گیلاس دارید، ولی ایشون بله این مگس یک گونه هست و گونه به اصطلاح سراتیتیس کاپیتاتاس مگس میوه مدیترانه ای و بله این یک گونه هست. همین یک گونه میز بالای 300 میزبانه که من به شما گفتم 347 میزبان ثبت شده در اینا.
درسته.
که اگه من میخوام بشمارم شاید بگم که خیلی زیاد نام
خب
ببرم.
نه حالا چند تا از مهمتریناش رو اشاره کردید آیه دکتر. من بخوام که راجب چرخه زندگیشم یه توضیحی رو بفرمایید.
بسیار عالی. نگاه کنید این مگس میوه به این شکل هست که میاد اهمیتش این هست که میاد روی میوه تخمریزی میکنه. خیلی از آفات ما هستن که روی برگ هستن، روی قسمت‌های دیگه هستن، ولی ایشون این مگس میاد دقیقاً روی به اصطلاح میوه. روی میوه تخمریزی میکنه. تخم در داخل میوه باز میشه. و اون کرم‌های کوچیک که شما می‌بینید
این زمان تخم‌ریزیش آقای دکتر برای محصولات مختلف مثلا در طول سال چند بار تخم‌ریزی رو داره که متناسب با فصل مثلا رسیدن میوه‌های مختلف هست دیگه، چون میزبان متعدد داره.
دقیقاً همین است. نکن این ما یه اصطلاحی داریم به نام خابیات یافت. بعضی از آفات ما هوا که سرد میشه از بین میرن. این مگس هم همینطوریه، از بین میمیره ولی که فعالیتش کم میشه. اینا نکن از زمانی که هوا گرم میشه، یعنی همین الان ما میزبان اگر داشته باشد شروع به تخمریزی میکنه. حالا جمعیتش الان کم کم کمتره ولی زمانی که میرسه به میزبانای بعدی جمعیتش اضافه میشه. مثلا الان نارنج باقی مانده از سال قبل، حالا من تو کنترل میگم باید حتما جمع آوری کنیم.
بله.
الان روش تخم ریزی میکنه. این تخم شروع میکنن به تفریق شدن، میان وقتی به حلول شلیل میرسن، خب میزبان خیلی خوبی دارن، شروع میکنن کسالت زدن روی اونجا و بعد تابستان میرسن، هوا مناسب هست و زمانی که هوا مناسب باشه اینا به هر حال فعالیت بیشتری دارن. تا حدودا من چرخه فعالیتش اگه بخوام بگم از الان هست و به اصطلاح مقاله‌ای که خود من داشتم حد اکثر فعالیتش توی مهر و آبان داره و تو آذر ماه با سرد شدن هوا جمعیتش چیکار میکنه؟ کاهش پیدا میکنه ولی از بین نمیره، یعنی که باقی میمونه به صورت شفیر داخل خاک. شما چرخه که گفتی نگاه کنید، میاد تخم‌ریزی میکنه روی به اصطلاح میوه، داخل میوه کرم‌ها ظاهر میشن، چیزی که مثلا شما توی گیلاس یا توی پرتقال خیلی جا دیدید، کرم‌های سفید شروع میکنه تغذیه کردن. تغذیه که میکنه راه را سوراخ ایجاد میکنه برای میکرو ارگانیسم‌های دیگه مثل قارچه باکتری یا فالیا به اصطلاح باز میکنه که میوه رو چیکار میکنه؟ میپوسونه. این میوه میریزه پای درخت، اون به اصطلاح لاروه میره داخل خاک و تبدیل به شفیره میشه، به صورت شفیره در اونجا باز اگر هوا گرم باشه که دوباره ظاهر میشه و دوباره میاد از نو تخم‌ریزی میکنه. اگر نه هوا سرد باشه داخل به اصطلاح خاک باقی میمونه تا زمانی که هوا مساعد بشه و بتونه به اصطلاح مگس کامل ظاهر بشه.
خب آقای دکتر، پس میتونیم بگیم که در مناطق جغرافیایی مختلف نسل‌ها یا چرخه‌های زندگی متفاوتی میتونه داشته باشه. جاهایی که شرایط مناسب‌تره ممکنه که زاد و ولدشون در سال بیشتر از یک بار، دو بار یا سه بار مثلا تکرار بشه و در مناطقی که نامساعدتر هست این چرخه کاهش پیدا میکنه. درسته؟
بسیار نکته خوبی رو اشاره فرمودید. دقیقاً همینطوره. در استان مازندران ما 5 نسل ثبت شده براش داریم، یعنی اینکه حدود 20 تا 25 روز مثلا طول میکشه که تخم بذاره، بیاد تغذیه بکنه، تبدیل به شفیره بشه و دوباره به تبدیل به حشره کامل بشه. دقیقاً به همین شکل است. حالا اگر شرایط آب و هوایی سرد باشه، نامناسب‌تر بشه، این چرخه طولانی‌تر میشه. اگر شرایط آب و هوایی مناسب باشه، این چرخه کوتاه‌تر است. حالا اگر خیلی سرد باشد میره به اون فازی که من گفتم، فاز زمستان گذران یا فاز دیافوز یا فاز خواب. چیکار میکنه؟ به صورت شفیره داخل خاک پای درخت تو عمق 6 تا 8 سانتی متر تا 8 سانتی متر یا 10 سانتی متر خاک همونجا باقی مونه. هر زمانی شرایط مساعد شد خارج میشه و شروع میکنه به تخم‌ریزی کردن و خسارت دادن.
خب این رو برای مرکبات شمال که فرمودید در واقع جز بیشترین خسارت هاست که داره الان وارد میکنه، مشکل ایجاد کرده. برای مرکبات جنوب چی؟ همین مسئله رو داریم؟
برای مرکبات جنوب به شکل مرکبات شمال نه، ما نداریم. اونجا میزبان مرجح بیشتر انار هست و اینا، و روی مرکبات جنوب به شکل مرکبات شاید شرایط آب و هوایی خاص، یعنی که گرمایی بیش از حد در به اصطلاح تابستون باعث میشه که اون فعالیتی که در شمال کشور دارد در جنوب کشور نداشته باشه.
زیتون چی؟
روی زیتون اصلا این گونه نیست و اون یه گونه دیگه است، مگس زیتون هست و اون اصلا یک مبحث جدا است.
خب آقای دکتر اشاره کردید به چند تا از مهمترین ها، منتها چون بحث به اینجا رسید به نظرم اگر میوه مهمی یا درخت مهم دیگه ای هم وجود داره به جز هلو، حالا از سیاریشه ها نمیدونم کدوماش رو بله. ولی مرکبات خرمالو و مسئله که اشاره کردید برای مرکبات جنوب و انار، مورد دیگه اگر هستش دو تا سه تا مورد رو هم اشاره بفرمایید.
حتما همینطور. نکنید در شمال کشور، من میزبانه رو گفتم، ولی مثلا در شمال کشور حالا ما سیب کشت زیادی نداریم ولی روی سیب هم خسارت میزنه. روی نگاه کنید از گیل ژاپنی اینجا در شمال کشور داریم خسارت میزنه. آلوها نکنید جدا از هلوها، آلوها یعنی دانه دارن هم خسارت میزنه. بله. اینجا روی کیوی که برای ما مهم هست خوشبختانه روی رقم هایبارد که رقم اصلی ما خسارت نداره، اما روی رقم کیوی سرخ یا رد که ما میگیم و کیوی طلایی هم خسارت میزنه و این به خصوص در باغ کیوی چون ما صادرات داریم، صادرات زیادی کیوی داریم، اینا اهمیت داره که رقمهای حواسمون به رقمهای رد یعنی تو سرخ و کیوی طلایی ما هم باشه. این از میزبانهای دیگه.
البته
رقمهای البته چیزهای دیگه هم داریم، مثل به اصطلاح آووکادو که خالص سطح زیرکشت خیلی بالایی نداره و بعضی از ارقامش که زودرس هست مثل مکزیکولا خوب خسارتن رو اونم وارد میکنه.
درسته. بله آقای دکتر از توضیحاتتون در این قسمت ممنونم. من اجازه میخوام که فرصت کوتاهی داشته باشیم، سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم، مجددا در خدمتتون باشیم. عزیزان شنونده، بعد از اینکه برگشتیم میخوام در مورد نحوه خسارت آفات روی محصولات مختلف صحبت بکنیم و اینکه برای کنترل آفات کشاورز چه اقداماتی رو باید انجام بده تا با حداقل خسارت مواجه بشه. برمیگرده.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دارکشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت های همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف های حفظ در مزارع کلزا میخواییم با شما صحبت بکنیم. چالش های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده ها و تصمیم گیری های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده میشه.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
خدا قوت میگم خدمت همه شما عزیزانی که تا این لحظه با برنامه مجله رادیویی کشاورزی همراه بودید. همونطور که در قسمت اول برنامه شنیدید، همچنان در خدمت آقای دکتر اسماعیل غلامیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری هستیم و در مورد مدیریت کنترل تلفیقی مگس میوه مدیترانه‌ای صحبت می‌کنیم. در قسمت اول با این آفت بیشتر آشنا شدیم، تاریخچه‌ای رو دکتر اشاره کردن. در این قسمت از برنامه می‌خوایم ببینیم که خسارت این آفت به روی محصولات ما به چه صورت هست و برای کنترلش چی کار باید کرد. آقای دکتر غلامیان، ضمن خدا قوت مجدد بریم سراغ این مسئله که اگر بخوایم با این نگاه موضوع رو بررسی بکنیم که خسارت آفات روی میوه و درختان به چه صورت هست، چه مطالبی رو از قول شما باید بشنویم؟ خواهش می‌کنم.
برای این قسمت میتونم برای شما توضیحی که داشته باشم اینه که معمولا باغدارها به راحتی، چون خسارت روی میوه هست، به راحتی قابل تشخیصه، یعنی اثر تخم‌ریزی جایی که مگس تخم‌ریزی کرده رو تشخیص میدن و میتونن ببینن که میوهشون روی درخت تغییر رنگ داده، در حالی که میوه‌های دیگه هنوز سبز هستن. و این میوه رو همونطوری که تو قسمت قبلی صحبت هم گفتم، محل به اصطلاح جایی که تخم‌ریز حشره وارد میشه، محلی میشه که از اونجا میکروارگانیسم‌های دیگه مثل قارچه و باکتری وارد میشن و میوه رو میپوسونن و میوه پوسیده میشه و قابل استفاده دیگه نیست. البته اون قسمتی که میوه سالمه قابل خوردن است، ضرری برای انسان نداره، اما کشاورزا به راحتی متوجه این قضیه خواهند شد، یعنی خسارت رو متوجه میشن. اما چی کار باید بکنیم که خیلی اهمیت داره. دستور عملی رو که تو ایران ما داریم یکی از کامل‌ترین دستور عمل‌هایی هست که در دنیا در حال حاضر در حال انجام هست. می‌خونید ما برای اینکه بدونیم آیا تو باغمون باید اصلا کنترل آفت انجام بشود، نیاز این که یک ردیابی انجام بشه.
خب
برای ردیابی بسیار عالی. برای ردیابی ما باید از تله‌های مختلف استفاده می‌کنن. ساده‌ترینش تله زرد چسبنده است، یعنی صفحات زرد رنگی هست که کشاورز در داخل باغش قرار میده و میتونه ببینه که آیا آفت بهش چسبیده، آیا وجود دارد یا نه. اما راهکار اصلی نیست. بهترین کار این هست که ما یا از تله های فرمونی، پارافرمونی و یا تله هایی که دارای ماده تغذیه‌ای هستن که بهشون به اصطلاح تفریتراف میگن، که از جمله تله مکفیل هست، یعنی تله هایی هستن که دارای یک محفظه‌ای هستن که یک سری سوراخ هایی به اصطلاح روش هست و یک ماده جلب کننده مثل پروتئین هیدرولیزات یا سراتراف یا قرص سراتینیکس، اینا رو با آب قاطی میکنیم، در داخلش قرار میدیم. وقتی که تعداد مگسی که در روز جلب میشود به یک تعداد مشخصی رسید، اینجا زمان مبارزه است،
یعنی آستانه خسارت اقتصادی.
بله، یعنی ما میدونیم که آقا اینجا تعداد مگس به تعدادی ما باید به اصطلاح مبارزه کنیم. برای مگس میوه 2 تا 3 تا مگس در روز اگر ما شکار کردیم، یکون 2 تا 3 مگس در روز ما باید شروع به کنترل آفت کنیم. برای تله ها هم ما 3 تا 5 تا تله در هکتار ابتدا میذاریم. در این 3 تا 5 تا تله که در یک هکتار گذاشتیم، اگر 2 تا 3 تا مگس جلب شد، یعنی که ما باید شروع به کنترل کنیم. حالا تو کنترل چیکار باید کرد؟
خب قبل از اون آقای دکتر، اگر ما تله فرمونی گذاشته باشیم تا 3 تا مگس در روز اگر جلب به اصطلاح بشن و در تله بیافتن، ما باید اقدام به مبارزه بکنیم، درسته؟
بله درسته.
خب حالا اگر چسب زرد داشته باشیم، چند تا مگس چسبیده باشه بهش، باید وارد مبارزه بشیم؟
چسب زرد برای ما یک به اصطلاح مشخص کننده واقعی نیست، چون حشره بویاییش بسیار قوی تر از بیناییش هست. تو بینایی فقط به صورت گذرا میفته، حالا باغداری اگر اون
یعنی تصادفیه بیشتر،
آفرین، دقیقاً تصادفیه. ولی تو جلب کننده فرمونی یا جلب کننده تغذیه‌ای که ما مثلا سراتریپی یا سراتینیک یا پار به اصطلاح پروتئین هیدرولیزات می‌ریزیم، این جلب کننده واقعی هست. و شما دیدید در داخل خونه اگر یک میوه چیز پوسیز داشته باشید، مثلا یکی از مگسایی که جلب میشه مثلا مگس سرکس، به راحتی بهش جلب میشه. اینا این مگس هم همینطور با بویاییش به راحتی چیکار میشه؟ جلب میشه. و ما میدونیم که اینجا زمان کنترل آفت هست.
خب آقای دکتر، از این لحظه به بعد همونطور که میدونید عزیزان و باغداران الان شنونده فرمایشات و صحبت های شما هستن، میخوام که طوری مطالب رو بفرمایید که برای این عزیزان به لحاظ زبون گفتار قابلیت استفاده داشته باشه و بتونن از این توصیه ها در باغاتشون استفاده بکنن تا بتونن کنترل بکنن این آفت رو، یا اینکه خسارات رو به حداقل برسونن.
بله بسیار، من سعی میکنم به زبان کشاورز و خیلی ساده بگم.
خیلی متشکرم.
یعنی تو کلاس های ترویجی مون معمولا به این شکل.
بله.
میخونید اول بهداشت باغ که برای ما مبارزه زراعی تحت این قرار میگیره. یعنی ما میایم کل میوه هایی که از الان به اصطلاح داخل باغ در زمان خسارت میریزه رو جمع میکنیم همه رو. خب حالا این میوه رو جمع کردیم چیکارش بکنیم؟ ما نمیتونیم مستقیم اینو ببریم مثلا یه لایه خاک کمی روش بریزیم و بگیم این آفت از بین در اون زیر میرود، چون برای اینکه به صورت شفیره داخل همون زیر خاک تبدیل به شفیره میشه. ما چیکار میکنیم؟ میایم یک بشکه ای رو مثلا داخل باغ میذاریم، توش تا و مثلا یک سومش آب میریزیم روزانه، یا یک روز در میان کشاورز که بخت میکنه میوه های آلوده رو جمع میکنیم میریزیم داخل اون آب، یه لایه نفتی خیلی نازک، چند قطره نفت، چند قطره مثلا روغن سوختی، هر چیزی که در داخل خونه داریم روش به اصطلاح میریزیم. این باعث میشه که کل به اصطلاح کرم هایی که داخل میوه هست همه از بین بره. حالا میاییم اینو برمیداریم یه گوشه باغ می‌ریزیم و روش یک لایه خاک می‌ریزیم، این خودش به عنوان کود میتونه استفاده بشه و کرم‌های داخلش از بین برن. این میشه به اصطلاح بهداشت باغ ما. این یکی است. حالا دومی کاری که می‌تونیم بکنیم، میوه‌هایی که از سال قبل روی درخت بود، مثل نارنجی که الان هست، یعنی ما نارنج رو الان
آقای دکتر اصخایی میکنم، ما کل وقت اون از الان حد اکثر 5 دقیقه است، طوری بفرمایید که هم بله
بله بسیار. نکن دومی کار هست که میوه هایی که روی به اصطلاح در به اصطلاح باغ روی درخت ها مونده رو چیکار میکنیم؟ جمع آوری میکنیم، نمیذاریم به عنوان زیبایی به عنوان زینتی باقی بمونه. نکن زمان رسیدن الان نارنج ها هستن، ما دستور عمل میدیم این نارنج ها رو جمع آوری میکنن، باعث چی میشن؟ باعث میشن که دیگه مگس میزبانی نشته باشه، روش تخریزی کنه. این باید. حالت دوم. بعد میرسیم به اونجایی که گفتم دو تا سه تا مگس بزن. دو تا سه تا مگس که تله های به اصطلاح ردیابیمون جلب کرد، باید کاری که انجام میدیم این هست که بیت اسپری یا طعمه پاشی کنیم. توی طعمه پاشی ما میکنید پروتئین هیدرولیزات 3-5%، به علاوه سم مالاتیون 2/1000 میایم در قسمتی از درخت که به طرف نور هست، یعنی قسمتی جنوبی درخت.
بله.
و ترجیحاً جایی که میوه ندارد، نکنید اگر در یک هکتار ما 100 تا بفرد درخت داشته باشیم، فقط روی یک سوم از درخت ها میپاشیم، نه روی همه درخت ها، یعنی 100 تا درخت. در چه قسمتی از درخت میپاشیم؟ قسمتی که رو به نور هست، چون فعالیت این مگس طرف نور هست، و در قسمت نور به ترجیحاً اون قسمت میوه نداشته باشه، یعنی قسمتی که میوه یا میوه کمتری داشته باشه. این باعث میشه که مگس بیاد روی این طعمه مسموم ما که پروتئین‌ریزات یه ماده مغذی هست، سم ما هم که آلوده شده بهش، یعنی این ماده به سم آلوده شده، مگس میاد تغذیه میکنه، جمعیت مگس رو به شدت چیکار میکنه؟ پایین میاره. این یه روش.
بله.
روش دوم این هست که ما به جای اینکه بیایم ماده رو بپاشیم، ماده رو داخل تله ها قرار بدیم. این تله ها میتونه تله مکفیل باشه، گفتم یک محفظه پلاستیکی هست که سه تا سوراخ در سه طرفش داره و این ماده سمی و علاوه به اصطلاح اون پروتئینیزیز داخل اون ریخته میشه. این ماده تله به میزان 50 تا 70 تا در هکتار باید نصب بشه. اگر کشاورزی هزینه به اصطلاح تله نداره بره بخره، میتونه از قوطی های آب معدنی استفاده کنه. به طرف قوطی آب معدنی رو سه تا سوراخ یک در یک روش ایجاد کنه و این ماده سمی رو به علاوه به اصطلاح اون سمی که ماده جلب کننده که هست داخلش بریزه و آویزون کنه روی درخت‌ها در ارتفاع 1.5 متری به سمت داخل درخت.
بله
بله، 50 تا 70 تا. اینم یکی از روش‌هایی که به راحتی میتونه جمعیت مگس رو پایین بیاره.
خب آقای دکتر، کلاً به لحاظ کیفیت و قیمت طعمه گذاری بهتره یا تله گذاری؟
از نظر من که بعد از تقریبا 20 سال روی این آفت داریم کار میکنیم، از نظر من ما تله گذاری بهتره. چون وقتی طعمه پاشی میکنیم، طعمه باشه بعد از یک هفته باید تکرار بشه، اگه بارندگی بشه از بین میبره. اما وقتی تله میذاریم، تله به صورت ثابت اونجا هست و خیلی از این موادی که ما میذاریم، مثلا قرص سراتینیکس میریزیم به اصطلاح 16 تا تا 1 لیتر آب حل میکنیم، 200 سی داخل این تله ها میریزیم. یا مثلا ماده ای هست به نام سراتراب که ماده اصلیش همون پروتئینیزات بازم، مثلا سراتراب میریزیم، این تا 2 ماه قدرت جلب مگس رو داره.
درسته.
از نظر من از لحاظ هزینه ای برای این بهتر است که از تله ها استفاده کنیم.
پس تله گذاری هم کیفیت بهتری رو داره و هم به لحاظ اقتصادی با صرفه تره، درسته؟
بله بله،
بسیار
دقیقاً با صرفه.
خب آقای دکتر، نو مطلب پایانی اگر موردی وجود داره اشاره بفرمایید و از خدمتتون مرخص بشیم.
فقط یک نکته باقی بود، مانده بود، و اون این که ما تا همین چند سال گذشته به هیچ وجه سمپاشی عمومی رو توصیه نمی‌کردیم در داخل باغ، اما جدیداً بعضی وقتا و در بعضی از باغات وقتی که خسارت خیلی بالا میره و این روشی که ما گفتیم جمعیت مگس رو به اندازه کافی نمیتونه پایین بیاره، اون وقت ما مجاز هستیم که یک یا دو بار حداقل 20 روز قبل از به اصطلاح رسیدن میوه یک کاور اسپری بکنیم، یعنی سمپاشی کلی بکنیم داخل باغ، اونم با سم کم خطری مثلا مثل مالاتیون.
درست.
و این توصیه شده هست در باغاتی که آلودگی شدید دارن ما میتونیم انجام بدیم.
20 روز صحبت... قبل از برداشت میوه.
میوه بله.
بله.
صحبت خب. آخری که من میتونم برم به کشاورزا این هست که نیازمند این کنترل این مگس نیازمند یک همت جمعی در یک منطقه هست. یعنی اگر من مبارزه رو انجام بدم همسایه من انجام نده، من دوباره مبتلا خواهم شد.
بله.
معمولا با کمک دهیارها و شوراها سعی کنیم در هر روستا به صورت دست جمعی کنترل این آفت رو داشته باشیم.
بله. یک جا اقدامی داشته باشیم.
بله.
خب آقای دکتر اسماعیل غلامیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرم سیری، عزیزان شنونده، در مورد مدیریت کنترل تلفیقی مگس میوه مدیترانه ای صحبت کردم با ایشون. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر غلامیان، شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. شاد باشید و سلامت و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید.